آریان یونس و ولی سیجرگا اجمال حتمن کارشناس مسائل سیاسی و همچنان قیوم سروش هم تشکر
میکنم. لاوریدون که هم دیره منه نکو قدر من آوریدون که کمو دا بحث کامل نی آوریدالی که ولیش سبا دی نه بجو لخبروانی لخبرون و روستا دا بحث و آوری چی تکراریشی. وس هم میکروفون جاوید نعیمی تسپارو.
تشکر از شما سلام عرض میکنم و عصر همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. من و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری این برنامه میشنوین که اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز برای دادن رای به 2 تن از نامزدان عضویت شورای عالی ستر محکمه به پای صندوق‌های رای دهی رفتن. از اعضای 4 تن به شمول 2 زن خارجی در ولایت بدخشان هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز به حبس سبت محکوم شد و رئیس اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا همه اقدامات لازم را به هدف حمایت مردم سوریه اتخاذ کند. پیش از همه سرویس خبری افغانستان با جاوید حسن زاده.
مقامات لایسران ولی افغانستان میگویند دوسیه های متهمین قضیه کابل بانک را تکمیل و آن را جهت تعقیب قضایی به محکمه اختصاصی سپردند. و اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز به هدف دادن رای به 2 تن از نامزدان عضویت شورای عالی ستر محکمه و پای صندوق های رای رفتند. تفصیل اخبار. مقامات لویسران ولی افغانستان میگویند دوسیه های متهمین قضیه کابل بانک را تکمیل و آن را جهت تعقیب قضایی به محکمه اختصاصی سپردند. رحمت الله نظری معاون لویسران ولی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت در قضیه بحران کابل بانک 35 تن متهم شناخته شدند که از این میان تحقیقات 21 تن آنان تکمیل شده است. معاون لویسران ولی گفت از نزد 14 تن دیگر نیز بازپرس صورت میگیرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز به هدف دادن رای به 2 تن از نامزدان عضویت شورای عالی ستر محکمه به پای صندوق های رای رفتند. در اجلاس ولسی جرگه پس از ارائه برنامه های کاری دکتر عبدالمالک کاماوی و سرور دانش روند رای گیری آغاز شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتایج رای گیری را چنین اعلام کرد.
محترم خانمگو سرور دانش 82 رای تایید، 102 رای رد، 9 رای سفید، 16 رای باطل. بنان 50 به علاوه 1 تکمیل کرده نتوانستن. متاسفانه نتوانستن عضویت شورای عالی ستر محکمه را به خود اختصاص بده و محترم خانمگو عبدالمالک کاماوی با عرض 127 رای تایید توانستن عضویت شورای عالی ستر محکمه را کسب
بکنند. ولسی جرگه افغانستان سال گذشته با دنبال جنجال های انتخاباتی ولسی جرگه 5 تن از اعضای شورای عالی ستر محکمه را سلب صلاحیت کرد. با اساس قانون اساسی افغانستان هر نوع عضو شورای عالی ستر محکمه از سوی رئیس جمهور تعیین گردیده و جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. و وزیر امور مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان میگوید حکومت پاکستان مدت اقامت مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی در آن کشور را تا 1 ماه دیگر تمدید کرد. جماهیر انوری که برای حل این مشکل به پاکستان رفته بود این مسئله را امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. پیش از این حکومت پاکستان فیصله کرده بود که بعد از 25 ماه می آن عده از مهاجرین افغان در ایالات پشتونخوا را که اسناد اقامت درست ندارند از این کشور را ترک کنند. آقای انوری همچنان گفت مقامات پاکستانی نیز پذیرفتند که مهاجرین افغان باید به طور داوطلبانه به کشورشان بازگردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. حسین مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز به حبس ابد محکوم شد. محکمه او را به جرم همدستی در کشتار معترضان در جریان اعتراضات گسترده پارسال محکوم کرد. حبیب العدلی وزیر داخلی سابق مصر هم به جرم مشابه به حبس ابد محکوم شد. قاضی احمد رفعت حکم محکمه را این گونه خواند:
حکمت المحکمه حضوری نگمی المتهمین.
محکمه همه متهمان را در حضورشان محکوم کرد بجز از متهم دومی که در غیابش محکوم شد. اولا محمد حسن سید مبارک و خاطر دست داشتن در قتل معترضان به حبس ابد محکوم شد.
اما قاضی رفعت گفت قضیه فساد اداری علیه علا و جمال دو پسر مبارک رفع شد و 6 قماندان امنیه هم براءت حاصل کردند. بدون بالای حکم محکمه که از تلویزیون پخش می شد هرج و مرج و زد و خورد در داخل محکمه آغاز شد. کسانی که در داخل محکمه حضور داشتند صدا می کردند که این حکم فاقد اعتبار است. اما بیرون از محکمه مردم به شادی پرداختند و با سردادن نعره های الله اکبر از حکم محکمه ستایش کردند. نبیل عربی رئیس اتحادیه عرب میگوید او به شورای امنیت سازمان ملل متحد نامه روان کرده و خواسته تا همه اقدامات لازم را به هدف حمایت مردم سوریه روی دست بگیرد. العربی در شهر دوحه مرکز قطر است تا در اجلاس در مورد بحران سوریه شرکت کند. اجلاسی که به دنبال کشتار بیش از 100 تن در شهرک حاله در حمص برگزار می شود. برهان قلیون رئیس شورای ملی سوریه بزرگترین گروه مخالف خارج از سوریه در این اجلاس گفت که از عملکرد نظامی عرب به هدف پایان حملات نیروهای امنیتی سوریه بر شورشیان و غیر نظامیان استقبال میکند. کوفی انان نماینده بین المللی در امور سوریه که همین اکنون در دوحه است گفته است که روحیه بروز یک جنگ گسترده در سوریه در حال افزایش است. وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که نیروی بحری ایالات متحده بیشترین قسمت از کشتی‌های جنگی خود را تا سال 2020 به منطقه اقیانوس آرام انتقال خواهد داد. لیون پنتا که در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور سخنرانی می‌کرد گفت تصمیم به انتقال کشتی‌های بیشتر به اقیانوس آرام بخشی از استراتژی جدید نظامی آمریکا است. به گفته پنتا هدف از این استراتژی جدید توازن مجدد قوا و افزایش ظرفیت‌ها در این منطقه است که نقش حیاتی دارد. اما پنتا به کنفرانس امنیتی اطمینان داد که مشکلات پولی و تنخیص در حدود آمریکا پروسه انتقال کشتی‌ها را از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام متأثر نخواهد ساخت. وزیر دفاع آمریکا اما این مفکوره را رد کرد که گویا هدف از این تلاش‌ها به مخاطر انداختن چین است. میدانم که بسیاری ها در منطقه و در نقاط مختلف جهان روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین را از نزدیک دنبال میکنند. برخی ها این گونه فکر میکنند که توجه بیشتر آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک یک نوع چالش برای چین خواهد بود. من این دیدگاه را کاملا رد میکنم. تلاش ما به خاطر تجدید و تشدید حضور ما در آسیا کاملا در مطابقت با توسعه و رشد چین قرار دارد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org و حالا در ادامه این برنامه همراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 58 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز برای 2 از نامزدان عضویت شورای عالی ستر محکمه افغانستان رأی دادند. 4 تن به شمول 2 زن خارجی صبح امروز از نزد ربایندگانشان در ولایت بدخشان نجات داده شدند. حکومت پاکستان ضرب الاجل تعیین شده برای برگشت مهاجران افغان از این کشور را برای 1 دیگر تمدید کرده است. روسیه میگوید آمریکا باید ماموریت آن کشور و ظرفیت پایگاه‌های نظامی آمریکا را بعد از سال 2014 در افغانستان روشن سازد. باز هم مواردی از خشونت علیه زنان در افغانستان. 2 تن از این زنان میگویند
دل به جبر تعمل کردن مگم نتانستم بگریزم من رقم نتون کردن که سگ وارد ستایم بستد. اید من روز خوب از شوهرم ندیدیم.
همیشه ملامت زن باید زن بکشه. میگه زن باید بکشه زن است.
در سایر گزارش ها رانندگان تاکسی از فعالیت روزافزون موترهای شخصی به جای تاکسی ها نگرانی دارند. در مسائل مربوط به منطقه و جهان حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز به حبس ابد محکوم شد. با یک خبرنگار افغان در قاهره در همین مورد صحبت داریم.
آقای مبارک در قضایی که متهم بود در چند از آن قضایاها براءت حاصل کرد، اما به خاطر کشته شدن معترض نظام در میدان تحریر بر ابد محکوم شد.
در نیمه دوم هم برنامه هوای اسد تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز برای دو تن از نامزدان عضویت شورای عالی ستر محکمه افغانستان و پای صندوق‌های رایدهی رفتند. عبدالملک کاموی عامر قوای قضایی ستر محکمه و سرور دانش اخیراً به هدف کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده بودند. شورای عالی ستر محکمه 9 عضو دارد که بر اساس قانون اساسی از سوی رئیس جمهور تعیین می شوند و باید رای اعتماد را از ولسی جرگه به دست آورند. منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
عبدالملک کاموی با گرفتن 127 رای موافق توانست عضویت شورای عالی ستر محکمه را کسب کند، اما سرور دانش نتوانست آرای کافی را برای دریافت عضویت ستر محکمه به دست بیاورد. این دو تن در نشست روز شنبه ولسی جرگه پیش از این که برایشان صندوق‌های رای گذاشته شود با تشریح برنامه‌های کاری خود پرداختند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتایج رای گیری را چنین اعلان کرد:
محترم قانونگو عبدالملک کاموی با عرض 127 رای تایید توانستن عضویت شورای عالی ستر محکمه را کسب بکنند. ما از خداوند متعال می خواهیم که اینا در وظایفشان موفق باشند. قانونگو سرور دانش 82 رای تایید، 102 رای رد، بنان 5 به علاوه 1 تکمیل کرده نتوانستن عضویت شورای عالی ستر محکمه را به خود اختصاص بدن.
ولسی جرگه افغانستان سال گذشته بعد دنبال تنش‌های انتخابات ولسی جرگه رئیس و 5 عضو شورای عالی این محکمه را سلب صلاحیت کرد. دلیل سلب صلاحیت این افراد ایجاد محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض این انتخابات خوانده شده بود. اما ستر محکمه افغانستان میگوید که این دو تن هیچ ربطی به 5 عضو عزل شده شورای عالی ستر محکمه از سوی ولسی جرگه ندارد. با گفته ستر محکمه این دو تن به عوض آن اعضای شورای عالی ستر محکمه معرفی شدند که دوره کاریشان تمام شده است. شورای عالی ستر محکمه افغانستان دارای 9 عضو است. بانک عبدالسلام عظیمی از سمتش به عنوان قاضی و قضات و رئیس ستر محکمه سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده است. دوره کاری و نیز به پایان رسیده و حالا از مدت به این سو او به حیث سرپرست ستر محکمه ایفای وظیفه می نماید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. 4 تن که 10 روز پیش از ولسوالی یفتل ولایت بدخشان اختطاف شده بودند، صبح امروز از نزد ربایندگانشان نجات یافتند. 2 زن خارجی و 2 همکار افغانشان که 10 روز پیش اختطاف شده بودند در نتیجه یک عملیات از ولسوالی شهر بزرگ بدخشان نجات یافتند. بریم به ولایت بدخشان. همی حال دیان احمدی را با خود داریم. آقای احمدی سلام، جزئیات بیشتر از رهایی این 4 نفر چی است؟
جاوید، خدمت شما هم سلام و خدمت شنونده رادیو آزاده از احترام سلام دارم. همونطور که مقامات امنیتی برای ما گفتن، این گروگان 4 طبعه که 2 طبعه خارجی خانم است و 2 هم از اربای همکار افغانشان هستند، اینا 10 روز قبل از ولسوالی یفتل اختطاف شدن و به شهر بزرگ انتقال داده شدن در کوه مشرق به مرز تاجیکستان در نران، در اون مناطق از طرف گروگانگیران جاگجا شده بود. ولی اختر تلاش هایی که از جانب مقامات محلی صورت گرفت، اونا را ریا نکردن، در برابر خواستهای داشتن که اونا مطرح کردن و به سر انجام بلاخره نیروهای ناتو در همکاری با نیروهای افغان شب گذشته یک عملیات شب هنگام را اجرا کردن و تانستن جان این 4 تن که مشمول 2 خانم خارجی است و 2 تبع افغان ساکنان ولایت بدخشان یارا از قید گروگانگیران نجات بدن و در حال حاضر اتباعی خارجی به کابل منتقل شدن و اتباعی افغان به ولایت بدخشان دوباره به نزد خانوادهشان برگشتن.
بله. خب آیا هویت رباینده ها دانسته شده که کیها بودن یا؟
دقیقا مقامات امنیتی گفتن که بله، هویت تعداد کسایی که اینا را گروگان گرفته بودن و فعلا جسدهایشان در همین مناطق لران افتاده که ممکن به فامیل و خانوادهایشان سپرده شده. در میان این شش ربایندهی که بوده و بعدا توسط 8 تن نگهداری می شده، در میان از جا شخصی به نام قربان محمد، محمد ظریف و همچنان به شمول یک سردسته اینا که به نام عبدالاحد مهاجر از یا نام برده میشه که گروه گروگانگیران در رهبری میکرده و مشخصا در خواسته هایی که گروه داشتن ریایی 6 تن از زندانیان بودن به شمول قماندان عنایت و قماندان جلال که 2 تن از قماندان های محلی که به اتهام قطاع الطریقی، قتل های زنجیروی و قاچاق مواد مخدر در بدخشان متهم بودن و فعلا در زندان پل شرقی بسر میبرن. اینا یکی از خواستهایشان ریایی 6 نفر به شمول همین 2 قماندان بوده. به خواست دومی از یا خروج مؤسسات و انجوهای غیر دولتی و خارجی از بدخشان و تقاضای آخری گروه گروگانگیر دو خانمی خارجی در بدر بیش از 1 میلیون دلار بودن که با مطور مقامات میگن که خوشبختانه به خواسته های ازوا پاسخ دادن شد و عملیات اجرا شد. در این زمان سفارت انگلستان در کابل هم تایید کرده که نیروهای انگلستان در ترکیب نیروهای ناتو در این عملیات شرکت داشت و تانست یک خانم ایلن و یک خانم طبیعی از کشورهای افریقایی را از قید گروگانگیران نجات بده.
بله، با تشکر فراوان. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان با ما و شما بود که در مورد رهایی 4 تن که در روز پیش از ولسوالی یفتل ولایت بدخشان اختطاف شده بودند به صورت مستقیم گزارش میداد. در نتیجه عملیاتی که صبح امروز در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان صورت گرفت، این افراد به شمول 2 زن خارجی از نزد ربایندگانشان رها شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید حکومت پاکستان ضرب الاجل تعیین شده برای برگشت مهاجران افغان از این کشور را برای 1 ماه دیگر تمدید کرده است. حکومت پاکستان فیصله کرده بود تا این عدد از مهاجرین افغان در ایالت خیبر پشتونخوا که اسناد اقامت ندارند باید این کشور را پس از 25 ماه می ترک کنند. اما جماهر انوری وزیر امور مهاجرین افغانستان که به هدف گفتگو با مقامهای پاکستانی در این مورد به آن کشور رفته بود، امروز در کابل به خبرنگاران گفت پاکستان پذیرفته است تا مهاجران افغان باید به صورت داوطلبانه با کشورشان بازگردند. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده.
هیئت افغانی پس از آن به اسلام آباد سفر کرد که حکومت پاکستان تصمیم گرفت تا آن عده از مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتونخواه این کشور که اسناد اقامت ندارند باید پس از 25 ماه گذشته میلادی از این کشور خارج گردند. وزیر امور مهاجرین افغانستان به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حالا پاکستان این مهلت را تا 1 ماه دیگر تمدید کرده است. جماهیر انوری که به تازگی از پاکستان برگشته میگوید مقام‌های پاکستانی این مسئله را پذیرفتند که برگشت مهاجران افغان از این کشور باید به طور داوطلبانه صورت گیرد. با گفته آقای انوری در جریان 1 ماه هیئت‌های 2 کشور روی تهیه 1 مکانیزم برای برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان کار خواهند کرد.
هیئت‌های باید از 4 جانب ابراز شود. این هیئت‌ها باید مکانیزم خوب معقول و انسانی را باید مطرح بکنن. البته حالی ما آمدیم حیات ها از طرف ما معرفی خواهد شدن و روی برنامه کار خواهد کردن و ایم الزامی نیست که 1 ماه ضرب العجل نهایی باشه. البته باز هم در صورتی که حیات وقت کافی دیگه داشته باشه و این وقت باز هم قابل تمدید است تا زمانی که ما یک میکانیزمی را ایجاد بکنیم که همین شرایط عودت داوطلبانه را و کشور آماده بسازیم.
به اساس گزارش ها کابینه پاکستان به درخواست حکومت ایالت خیبر پشتونخوا فیصله کرد تا مهاجران افغانی که در این ایالت زندگی می کنند و اسناد اقامت در دست ندارند باید پس از 25 ماه می به کشورشان برگردند. اما وزیر امور مهاجرین افغانستان تصمیم ایالت خیبر پشتونخوا را در این زمینه احساساتی می خواند. به گفته جماهیر انوری این فیصله به اساس ادعای نادرست صورت گرفته بود که گویا یک مهاجر افغان در یک حمله انتحاری در این کشور دست دارد. از سوی دیگر آقای انوری می گوید قرار است مقام های افغان و پاکستانی کار روی تثبیت آنده از افغان های مهاجر در پاکستان را آغاز کنند که اسناد قانونی اقامت ندارند. وزیر امور مهاجرین افغانستان همچنان گفت که ممکن برای مهاجران افغان در پاکستان نیز پاسپورت های توزیع گردد که مهاجران افغان در ایران دریافت کردند.
مشکل ما در مورد اشخاص افرادی که اونجا به گفته دوستای پاکستانی ما بدون اسناد زندگی میکنند یا باید تثبیت شود موقعیت از یا آیا می 1 میلیون هست یا نیست. در این قسمت ما میخواهیم که میکانیزمی را ایجاد بکنیم که اول یا باید سرشماری شوند تثبیت شوند و بعد از اون مثل ما یک روندی را ببینیم در ایران در را انداختیم کسایی که بدون اسناد بودند بر از پاسپورت از طرف دولت افغانستانی رها شد ویزه کار از طرف از واسه صادر میشه. اگر شما این تجربه هم در اونجا یک بار دیگه مورد آزمایش قرار خواهد کرد.
گفته می شود که در حال حاضر حدود 1,700,000 افغان در پاکستان اسناد قانونی اقامت در دست دارند. مقام های پاکستانی گفتند که 1,000,000 مهاجر دیگر افغان در این کشور بدون اسناد اقامت به سر می برند. پاکستان و ایران همواره هشدار دادند تا مهاجران افغان باید از این کشورها خارج گردند. با باور شماری از کارشناسان در اکثر موارد در عقب این تصمیم ایران و پاکستان وارد کردن فشارهای سیاسی بالای حکومت افغانستان بوده است که بعداً جنبه عملی را به خود نگرفته است.
با توافقنامه استراتژیک میان رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا امضا شده، ایالات متحده و افغانستان وارد مرحله تازه از مشارکت شدند. اما امضای این تفاهم‌نامه عکس العمل‌هایی را میان کشورهای همسایه افغانستان در قبال داشت. نخست ایران با شدت در برابر آن مخالفت نشان داد. حالا یک مقام روسی گفته است ایالات متحده آمریکا باید ماموریت آن کشور و ظرفیت پایگاه‌های نظامی آمریکا را که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند روشن سازد. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد شورای امنیت ملی روسیه گفته است ایالات متحده آمریکا باید ماموریت و ظرفیت پایگاه‌های نظامی آن کشور را در افغانستان بعد از خروج نیروهای محارب بین‌المللی از آن کشور روشن سازد. نیکلای پاتروشف منشی شورای امنیت ملی روسیه در یک مصاحبه با آژانس خبری انترفاکس گفته است با وصف اعلان آمریکا در مورد اینکه پلان ایجاد پایگاه‌های نظامی دراز مدت را در افغانستان ندارد، ما می‌دانیم که آمریکایی‌ها بعد از سال 2014 در این کشور باقی می‌مانند. آژانس خبری دی پی آی آلمان با نقل قول از نیکلای پاتروشف منشی شورای امنیت ملی روسیه می نویسد که گفته است روسیه تأسیس پایگاه‌های درازمدت نیروهای خارجی را در افغانستان که می تواند بر ضد کشورهای منطقه از آن استفاده شود غیر قابل پذیرش می داند. نیکلای پاتروشف می گوید اگر تصور می شود که ماموریت نیروهای بین‌المللی تأمین ثبات تا سال 2015 خاتمه می یابد، پس ما باید بدانیم که این پایگاه‌ها چه خواهند کرد و چه ماموریتی دارند. برخی کارشناسان به این باورند که روسیه از گذشته‌ها مخالف حضور نیروهای بین‌المللی در این منطقه بوده، آن را مخالف منافع ملی خود دانسته است. فاروق بشر استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر نیکلای پاتروشف می‌گوید
تا از ما بپرسه از امریکا بپرسه که تو چقدر مدت میباشی چقدر نمیباشی، سوال باید از اینا شو که شما وقتی که آمدین در اروپای شرقی ما کلام کشور دیگه شما پرسید که چند سال شما در اروپای شرقی میمانید تا ای که نظام کمونیسم مزمحل شد و بالاخره را مجبور شدن که امو کشورهای اروپای شرقی و آسیا میانه را رها بکنند. روی از این دلیل ما فکر میکنم که اونا یک چیز استحقاق دارن که بدانن که آیا از خاک افغانستان علیه منافع روسیه شوروی همسایه‌هاش استفاده می‌شوند.
به گفته نیکلای پاتروشف روسیه به این تصور است که نفوذ طالبان افزایش می‌یابد و نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان توانایی تأمین امنیت را در کشورشان ندارند. ایالات متحده ای امریکا و ناتو باید اکمالات تجهیزات، آموزش و ترنینگ نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش دهد تا آنها بتوانند در برابر حملات موجود طالبان مقاومت کنند. فاروق بشر، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، با اظهار این که درخواست منشی شورای امنیت ملی روسیه کاملا متناقض و بی اساس است میگوید:
یک طرف می فهمه که افغانستان به تنهایی خود قادر به این است که بتانه که بعد از برآمدن قوای امریکایی و ناتو از خود حمایه بکنه و ساکر افغانستان همین قدرت را ندارن، و طرف دیگه این تقاضا را میکنه که این باید نباشه. این خودزی اصلا یک مداخله است نظر دیپلماتیک در کشور دیگری.
با امضای تفاهمنامه همکاری های استراتژیک بین رؤسای جمهور افغانستان و امریکا به تاریخ اول ماه می سال جاری، واشنگتن و کابل وارد یک مرحله تازه از مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، حکومتداری، نظامی و سایر عرصه‌های مورد علاقه بین دو کشور شدند. اما امضای این تفاهم‌نامه عکس‌العمل‌هایی را بین کشورهای همسایه افغانستان در قبال داشت. نخست ایران با شدت در برابر آن مخالفت نشان داد. اینک روسیه نیز با تردید و پرسش با آن برخورد می‌کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
است. شما را از زنان که از خشونت‌های خانوادگی بدتنگ آمده و به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کردن، فعالیت‌های این کمیسیون را مؤثر می‌دانن. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. فعالیت روزافزون موترهای شخصی به جای موترهای تاکسی در شهر کابل باعث نگرانی رانندگان تاکسی شده است. این راننده ها می گویند که تردد بیش از حد وسایط شخصی که بجای تاکسی سواری انتقال می دهند باعث کاهش درآمد روزمره آنها شده است. در این حال شمار از باشنده های کابل فعالیت این گونه وسایط را در زمینه حل مشکل ترانسپورت شهری ضروری خوانده و تعداد دیگر بر احیای بس های شهری تاکید می کنند. فرزاد رسا از کابل گزارش می دهد.
بسیاری از رانندگان تاکسی در کابل از مسئولان ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی افغانستان می خواهند تا جلو فعالیت وسایط شخصی را که به جای تاکسی گشت و گذار دارد بگیرد. عبدالعظیم که از مدت 40 سال به این سو مصروف تاکسیرانی در شهر کابل است، برادو آزادی گفت با افزایش تردد وسایط شخصی که کار ارادجات تاکسی را می کنند، کار و بار آنها را تا به 40% کاهش داده است.
ما تکس میتیم، ما برر ترانسپورت داریم، یارا میتیم دک دست شخصی ها کار کردن نمیتونیم. برادرهای ترافیک خود خواهش داریم، دولت خود خواهش داریم هم برای شخصی رو خواهی زره سر ما کم کنن. سابق بود 80% ما کار میکنیم سایی، حال ما 40% کار کردن نمیتونیم در داخل شهر سایی.
در هر ایستگاه در شهر کابل تعداد زیادی از موترهای شخصی به نظر می‌رسند که مثل تاکسی در زمینه انتقال سواری فعالیت دارند. رانندگان این وسایط دلیل این کارشان را نبود سایر فرصت‌های کاری و عدم صدور جواز تاکسی از سوی نهادهای مسئول می‌دانند. شمس الله، یک تن از رانندگان موترهای شخصی، به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
برادر کار نیست، بار نیست، بیکاری است، مجبور به این سنگه دیگه این موتر شخصی خود نفقه عیال خانه خود امر تاکسی خانه نمیتر بند. تقریبا نگم 2 سال زیادتر شد که امر تاکسی بند است.
باشندگان شهر کابل در مورد فعالیت موترهای شخصی به جای تاکسی در پایتخت نظریات مختلف دارند. برخی ها گشت و گذار این وسایط را در زمینه حل مشکل ترانسپورت شهری ضروری میپندارند، اما تعداد دیگر در راستای تنظیم سیستم ترافیک در کابل پیشنهادات دارند. دو تن از ساکنین کابل:
موترهای شخصی ارزان‌تر به این خاطر میبره که مردم خطر خصوصا سیاسرات شخصی دست نمیتن، یک تعداد کمش که دست میتن نظر به موترهای تاکسی شخصی ارزان
میبره. اگر سرویس باشه یا موتر باشه خوب است، به خاطر کی موتر که شخصی کار میکنن جابندی مندازن از طرف دولت. موتر تا اینجا در لاین باید سرویس باشه، موتر دیگه باشه تا که مردم مشکلاتش آسان شه.
در همین حال مسئولان ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی افغانستان فعالیت موترهای شخصی را به جای تاکسی غیر قانونی دانسته و میگویند که برای جلوگیری این گونه فعالیت موترهای شخصی اقدامات را روی دست دارند. جنرال نوردین همدرد، رئیس ترافیک وزارت داخله، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ناگزیر یک کسی که با موتر خود میگیرد از خانه خود میدراید، همسایه خود یا قومیش خود به موتر میندازد میاره طرف شهر. ما با او اجازه میدیم، اما تو به او یک ندادن که تکسیرانی بکنه، و تکسیرانی از خود تعریف داره، وسایط نقلی عام از خود تعریف داره. بعدم در این مورد ما توجه میکنیم، در جریان هستم که وسایط ما اجازه ندهیم. در این پلان تدابیری گرفتیم، ما همی تسیار یک دیتاری همی سازه فلان اسمی شما هست ما یک موتر شخصی به بگه اجازه ندیم که مازر انتقال شد وسایت نقلی که بلداد قانونی نیاز باشته باشند یک ایسای کار داره شامل یک ایتالیا باشه و از برزی یک کمیسیون از کار میکنند امشان ها در این مورد توجه میشه مطمئن.
اما آقای همدرد در این حال فعالیت این وسایت را یک نیاز نیز میداند. با افزایش بیش از عد نفوذ در کابل مشکلات ترانسپورتی نیز در این شهر بیشتر شده است. اکثرا در جریان صبح و عصر در ایستگاه ها در کابل ازدحام مردم بیشتر می باشد. از فعالیت بس های شهری حالا مثل گذشته خبر نیست و باشندگان کابل مجبورند تا از وسایط مختلف برای رسیدن به مقاصدشان استفاده کنند.
فرزاد رسا از کابل گزارش می داد. تحولات مطالب خبری را تا دقایق بعد دنبال خواهیم کرد. برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. حالا 5:30 به وقت کابل شد. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
مسئولان امنیتی ولایت بدخشان از رهایی دو تبعه خارجی زن و دو همکار افغانشان از چنگ ربایندگان در این ولایت خبر دادند. سمنوال سخی دادامر امنیت قماندانی امنیه بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد شب گذشته در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو آزاد شدند. مسئولان سطح عامه تخار میگویند شمار شاگردان مسموم شده لیسه بشیرآباد شهر طالقان در حدود 100 تن افزایش یافته است. دکتر حفیظ الله صافی رئیس سطح عامه ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که شاگردان مسموم شده شامل دختر و پسر بوده و جهت تداوی به شفاخانه شهر طالقان انتقال داده شده. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید حکومت پاکستان مدت اقامت مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در آن کشور را تا یک ماه دیگر تمدید کرده است. حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز به حبس ابد محکوم شد. محکمه او را به جرم همدستی در کشتار معترضان مسالمت‌آمیز در جریان اعتراضات گسترده پارسال محکوم کرد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب میگوید او به شورای امنیت سازمان ملل متحد نامه روان کرده و خواسته تا همه اقدامات لازم را به هدف حمایت مردم سوریه روی دست بگیرد. و وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که نیروی بحری ایالات متحده بیشترین قسمت از کشتی‌های جنگی خود را تا سال 2020 میلادی به منطقه اقیانوس آرام انتقال خواهد داد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com شنوین. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز به حبس ابد محکوم شد. تا لحظات بعد در این مورد گزارش داریم و همچنان صحبت با یک خبرنگار آزاد افغان را در قاهره در این باره خواهید شنید. لطفاً ما را همراهی کنین. شماری از زنانی که از خشونت‌های خانوادگی به تنگ آمده و به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کردند، فعالیت‌های این کمیسیون را در راستای رسیدگی به مشکلات خود مؤثر می‌دانند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید مشکلات زنان را که به این کمیسیون مراجعه کرده‌اند در مراحل مختلف بررسی می‌کنند. در این میان انتقادهای وجود دارند که تا حالا با عاملین شکنجه و خشونت با زنان در افغانستان با جدیت برخورد نشده است. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
انگامی که برای تهیه این گزارش به کمیسیون مستقل حقوق بشر رفتم، زنان زیادی را دیدم که به خاطر رهایی از خشونت‌های خانوادگی به این کمیسیون آمده بودند. این زنان می‌گفتند که از خشونت‌های شوهر و در برخی موارد خانواده شوهر به سطو آمدند. این زنان هرچند از تلاش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر برای حل مشکلاتشان ابراز خوشنودی کردند، اما از این کمیسیون خواستند تا شکایت‌های آنان را با گونه جدی پیگیری کند. بسیاری این خانم ها کمتر از 20 سال عمر داشتند، اما به گفته آنان از ازدواج هر کدامشان 2 تا 3 سال می گذرد. رنگ و رخ این زنان حکایت روشنی از وضعیت زندگیشان داشت. انگامی که با آنان صحبت کردم دریافتم که هر کدام می خواهند زودتر از قید ازدواج رها شوند. اینکه چرا این زنان نسبت به ادامه پیوند ازدواجشان دلسرد بودند خود قسم کنند.
ظلم و جبر تعمل کردم مگم نتانستم بگریزم من رقم لطم کردن که تو سگ ورد ستایم بستم
لطم کردن میکی ها چند نفر؟
ایوارم خوش رویم ننویم شوارم
خودت خود خوردم معلوم میشی چند سال هستی؟
12 ساله از نزدی پرام نشدیم
چند سال میشه روسی کدی؟
3 سال اید نروز خوب از شوارم ندیدیم اگه دولت دادم نوست خب من اینالو باز مدبر میشم من از دولت میخواییم که دوستیم از اوتر تقیب کنن شوارم از عذاب بتن
حق شبرش بتن از حقوق بشر میخواییم همیشه ملامت زن باید زن بکشه میگه زن باید بکشه زن است اینمی بخاطر که زن است بخاطر که پای شکسته است در خانه است هر حالت که میگه باید بکشه زن است مرد است میگه مرد مرد است زن زن است اینمی گپشان است
با باور برخی از آگاهان افغانستان کشور است که رسوم و عنعنات ناپسند با مسائل دینی در آن پیوند داده شده و همین مسئله زندگی زنان را به تباهی کشانیده است در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که شکایت های زنان مراجعه کننده به این کمیسیون را در 3 مرحله بررسی میکند شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر
در یک مرحلهش مسئله میانجیگری است که مواردی که موضوع حاد نباشه کمیسیون کوشش میکنه که همین نظم در فامیل به گونه تامین کنه که همین شیرازی زندگی از میان نرفت. چیزی دیگه ما در حالتی که مطالبه شاکی های ما مطالبه حقوقی باشه موضوع حقوقی باشه ما بعد از اینکه تصمیم قانونی از یک مرجع سرای دولتی گرفته شده باشه موضوع را به ریاست های محترم حقوق در کابل به ریاست حقوق کابل و به دولت به ریاست های حقوقی مربوطه مولد صادر میکنیم موارد جزاییش که مسئله خشونت باشه چون خشونت با انفاذ قانون جرم است ده تو موارد ما این موضوع رو به سنوالی موارد میکنیم
اما در برخی موارد انتقادهایی از این کمیسیون نیز موجودند که در راستای رسیدگی به شکایت‌های زنان رسیدگی لازم و به موقع نکرده است. در این حال فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه برای مؤثریت تلاش‌ها در زمینه پاسخگویی به مشکلات زنان بر هماهنگی این تلاش‌ها تاکید می‌کند.
باور ما تنها یک نهاد یا یک کمیسیون به تنهایی نمیتونه که به این مسئله جدی رسیدگی کنه. کمیسیون مستقل حقوق بشر در مقدار باید از نقش نظارتی بر علاوه نقش نظارتی نقش اجرایی هم بر اساس قانون به دست بگیره، یعنی پیگیری کنه قضایایی را که حکومت افغانستان جدی نمیگیره تا به اون ترتیب ما بتونیم حاکمیت قانون را تطبیق کنیم.
همواره از انواع مختلف خشونت در برابر زنان در افغانستان گزارش های به نشر می رسند اما به نظر می رسد که در سالهای اخیر کمتر به این قضایا رسیدگی شده است. ازدواج های اجباری، اجازه ندادن دختران به فراگیری تعلیم، بد دادن و ده ها مورد دیگر از خشونت هایی اند که زنان در افغانستان با آن روبرو اند. کشیدن ناخون ها، تلاش برای عقیم ساختن، کندن گوشت بدن با انبور و چندین ماه زندانی نمودن از کنجه هایست که سال گذشته بر سهرگل یک نو عروس 15 ساله از سوی شوهر و خانواده شوهرش در ولایت بغلان روا داشته شد. در تازه ترین مورد زبان یک خانم در ولایت بلخ از سوی شوهرش بریده شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 5:38 دقیقه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا لحظات بعد برنامه هوای تازه را هم برایتان داریم. همچنان پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین بعد از نشر گزارش ها. حالا هم در منطقه و جهان، حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر بعد از آن که توسط یک محکمه آن کشور مجرم شناخته شد امروز به حبس ابد محکوم شد. بعد از صدور حکم هرج و مرج و زد و خوردهایی نیز در داخل تالار محکمه صورت گرفت، اما در خارج از تالار مردم با نعره‌های تکبیر از این حکم استقبال کردند. حسنی مبارک در نتیجه تظاهرات گسترده مردم مصر از قدرت برکنار شد و از پارسال به این سو در نظارت به سر می‌برد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز بعد از آن که در مورد اتهامات وارده بالای وی مجرم شناخته شد به حبس ابد محکوم گردید. محکمه حبیب العدلی وزیر داخله سابق مصر را نیز به ارتکاب جرایم مشابه به حبس ابد محکوم کرده است. احمد رفعت قاضی محکمه موظف با اظهار این که اتهامات وارده در مورد فساد اداری علیه علا و جمال دو پسر حسنی مبارک لغو شده است گفت 6 قمندان پلیس مصر از اتهامات وارده بالایشان تبرئه شدند. قاضی احمد رفعت هنگام ابلاغ حکم گفت:
حکمت المحکمه
محکمه در حضور همه مدعی علیه ها حکم صادر کرد، به استثنای یک تن آنها که به طور غیابی محکوم شده است. نخست محمد حسنی مبارک به خاطر ارتکاب اعمالی که همدستی در قتل مصوب شده است با عبس ابد مجازات می شود. به دنبال اعلان حکم محکمه که از تلویزیون مصر نیز پخش می شد، هرج و مرج در داخل محکمه آغاز شد. برخی افراد حاضر در تالار محکمه فریاد می زدند که این حکم فاقد اعتبار است. اما بیرون از تالار محکمه مردم به شادی پرداخته با نعره تکبیر از حکم محکمه در مورد رئیس جمهور سابق مصر تجلیل کردند. گفته می شود در برخی مناطق مانند خارج از یک اکادمی پلیس در حومه شهر قاهره، بعد از آن که تعدادی از مردم با شنیدن حکم محکمه ابراز خوشی کردند، برخوردهای خشونت آمیز صورت گرفت که پلیس به خاطر کنترل جمعیت از بمهایی که صدای بلند و گیج کننده داشته اما بی خطر می باشند استفاده کرده است. مبارک نخستین رهبر عرب می باشد که توسط مردم کشور خودش محاکمه می شود. وی در حالی که عینک های سیاه به چشم داشت، در برابر حکم محکمه از خود عکس العمل نشان نداد و بعد از ابلاغ حکم توسط هلیکوپتر انتقال داده شد. حسنی مبارک و رژیم وی در اثر موج اعتراضات که سال گذشته از تونس آغاز به مصر و لیبیا ادامه یافت، از قدرت برکنار شدند. وی به جرم همدستی در کشتار تظاهر کنندگان در سال گذشته که به شکل صلح‌آمیز مظاهره کرده بودند محکوم شده است. در جریان این تظاهرات که در اوایل سال 2011 میلادی 18 روز ادامه یافت، در قاهره و سایر شهرهای مصر حدود 850 تن کشته شدند. فرزندان حسنی مبارک علا و جمال مبارک با وصف آن که تبرئه شدند در حالت توقیف به سر می‌برند. به روز چهارشنبه سارنوال مصر گفت آنها به اتهام فریبکاری در بازار سهام محاکمه خواهند شد. برای تأمین امنیت محکمه‌ای که حسنی مبارک در آن محاکمه شد، حدود 5000 پلیس و 2000 سرباز اردوی مصر موظف ساخته شده بودند.
از حکم محکمه بالای حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر شنیدید. او امروز به حبس ابد محکوم شد. محکمه حسنی مبارک را به جرم همدستی در کشتار معترضان مسالمت آمیز در جریان اعتراضهای پارسال محکوم کرد. عبیب العدلی وزیر داخلی سابق مصر هم به جرم مشابه به حبس ابد محکوم شد. اما قاضی محکمه گفت قضیه فساد اداری علیه علا و جمال دو پسر حسنی مبارک رفع شد و 6 قمندان امنی نیز براحت حاصل کردند. در مورد محکوم شدن حسنی مبارک به حبس ابد، ساعت پیش با امرودین فهیم خبرنگار آزاد افغان در مصر صحبت کردم. اون خود گفت
اینکه آقای حسنی مبارک رئیس جمهور سابق یا پیشین مصر بعد از 1.5 سال که از مرحله یا جریان محکمه از این میگذرد، در طی 49 جلسه در 250 ساعت امروز بالاخره تصمیم بر آن گرفته شد تا در محکمه آورده شود و اونجا فیصله بر علی آن و وزیر داخلی پیشین صورت بگیرد. آقای مبارک در قضایی که متهم بود در چند از اون قضایاها براءت حاصل کرد، اما به خاطر کشته شدن معترض نظام در میدان تحریر که انقلاب 25 ژوئیه در اثر آن صورت گرفت، محکوم به 25 سال زندان یعنی برای ابد مصر شناخته میشه محکوم شد و همچنان وزیر داخلش.
بله. خب آقای فهیم، این محکوم شدن حسنی مبارک تا چه حد سر جامعه مصر و سر سیاست مصر تاثیرگذار خواهد بود؟
مثل که ما دیدیم، مشاهده کردیم از قلب حادثه و قضیه چنین بوده که همزمان با نطق این حاکم وارثین شهدا در این راضی نبودند و دست به اقدام اعتراض آمیزی زدن و بالاخره شاید این قضیه تظاهرات اعتراض آمیزی علیه محکمه بعد از گذشت داغ انتخاباتی که مصر در مصر جریان دارد بیشتر اوج بگیره و دامن زده شود، زیرا مردم از این راضی نیستند و نه تنهایی که وزیر داخله برای مؤبد محکوم شده، اینها خواهان 6 تن از معاونین وزیر داخلی پیشین نیز خواهان اعدام و قصاص عادل می باشند که اینها از این حکم به ملت و به ویژه وارثین شهدا راضی نیستند.
خب شما تا چی حد یک وجه مشترک بین محکوم شدن امروز حسنی مبارک و انتخابات ریاست جمهوری مصر می بینین؟
بله، ببخشید، مردم در انتظار ازی بودند که باید و شاید محکمه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که نباید، اگر در صورتی که بقایای نظام آقای شفیق یکن از کاندیداتورهای بسیار موفق در نظر میخورد که در برابر اخوان المسلمین قرار دارد، مردم در شک بودن که از یکی از شاگردهای وفادار آقای مبارک هست و شناخته شده است. نباید این مداخله شد و آقای مبارک با خانه و خانوادهش با کابینش برحت حاصل بکنن و ملت در از دز قرار بگیرد. به این خاطر مردم تلاش هم به این بود و تظاهرات هم به این مورد برپا شده بود که باید قبل از انتخابات مردم ببینه که محاکمه به کجا میرسه و قضیه نتیجه چی میشه.
امرودین فهیم خبرنگار آزاد افغان در مصر بود که با رادیو آزادی در مورد محکوم شدن حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر صحبت میکرد. از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، محبوب الله در پیام خود نوشته به نظر او کشورهای همسایه سخت میکوشند تا امنیت افغانستان را برهم بزنند و دولت مردان افغانستان چرا خاموش هستند. حشمت الله از شهر مزار شریف نوشته است اگر طالبان مردم ظالم نمی بودند و حمایت مردم افغانستان را با خود می داشتند، افغانستان به چنین وضعیت روبرو نمی شد و هیچ کشور به شمول پاکستان و ایران در امور افغانستان مداخله کردن نمی توانست. و ستار از ولسوالی دهسبز کابل در پیام خود گفته مداخله ایران در امور افغانستان بخصوص تجلیل از روز خمینی را در کابل تقبیح میکنم. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. ساعت 5:46 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام.
با امیدی که جور و صحت باشین میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه.
آیا می خواهید که رنگ یونیفرم دختران مکاتب تغییر کنه؟
پس گزارش امروزی را تعقیب کنین که با نظریات شاگردان همراه است.
این برنامه را ما فروزان حبیب زاده
و ما عفیفه ساکب نیازی برای شما تقدیم می کنیم.
پس تا آخر برنامه با ما باشید. عیفه جان،
بله،
شاید دیره متوجه شده باشی که رنگا با تمام عوامل و جزئیات در زندگی ما چنان رابطه داره که باید گفت رنگا مثل پله است که وجود فیزیکی و روحی انسان با سایر پدیده‌های جهان هستی در ارتباط قرار می‌گیرد.
بله، کاملا این ارتباط و تاثیرات به حد است که حتی انسان ها در کلمات و جملات خود نیست برای بیان احساسات درونیشان از رنگا استفاده کرده و او را بیان میکنند. پس گفتم میدانیم که رنگ سیاه یونیفرم مکاتب هم یکی از این رنگا است.
بله.
شاید یگانه چیز در افغانستان باشه که به همون رنگ و همون شکل خود باقی مانده و هیچ تحول در کشور با او اثرگذار نبوده.
بله. و ده ها سال است که دختران در مکاتب کشور ملبس با یونیفرم سیاه و لباس پسران هم چندان تفاوتی به این وضعیت نداره.
بله بله.
و این هم خب کل ما میفهمیم که امی لباس سیاه در فصل تابستان که هوا هم گرم است و تابش و آفتاب هم شدید میباشه و این بر انسان بسیار اذیت کننده است.
بله، خصوصا بر شاگردانی که در فضای باز و یا هم داخل خیمه ها درس میخوانند. فکر کنم بسیار طاقت فرسا باشه.
هر چند سال گذاشتم شماری از شاگردان مکاتب خواهان تغییر رنگ یونیفرمشان از سوی وزارت معارف شدند، اما به این تقاضایشان جواب مثبت داده نشد.
بله، خیبیا که در این قسمت نظریات ایده از شاگردان مکاتب شهر کابل، والدینشان و معلمینشان در این رابطه بشنوید.
نام مسکاس از مکتب سجل نصیریستم. البته اتورنگ بسیار خوب نیست، به خاطر که یکی البته فضای افغانستان بسیار چتل است، زود لبامی لباس خاک کش میکنه و این رنگ سیاه خودش نشانی جگرخونی است. تقاضای ما است که یک رنگ دیگه شوه، یک رنگ روشن باشه، مثلا آبی باشه و چادرشون فیروزه‌ای باشه، به خاطر که خود رنگ سر روی بسیار تاثیر میکنه در عین درس خواندن و یا در عین مطالعه کردن. این رنگ بسیار خوب به نظر میاد.
هناست متعلم صنف دهم در مکتب عایشه درانی هستم. امیل لباس یونیفرم مکتب ما رنگ سیاه است. ایره شخصا خودم خوش ندارم، تنها منی بلکه تمام صنفم خوش نداره، به خاطر که رنگ سیاه است، تاریک است، مخصوصا اگر ما در گرمی ببینیم بسیار رفته و کش میکنه. مثلا ما رمضان ما میگیم که بسیار آدم گرم میشه، ایت نمیتونی مثلا در لباس سیاه در رفته و در بیرون در دقت کنیم، بسیار رنگ خراب است. ما از امی وزارت معارف خواهش میکنم امی رنگ لباس مکتب تاخیر بتن، رنگ روشن، رنگ بسیار خوب که برای دختر مکتب بزنی و باش بگیم.
اسم ما اوماس، ما خودم مادر شرشته فلمی باشم. دیگه رنگ سیاه می یونیفرم جوان ها یک رنگ تاریک، جوان های حال خوب باید تیزر روشن فکر هم هستن، لباس های رنگ روشن تر بپوشن، مثلا کریمی هم رنگ روشن، سیاه نسواری رنگه که روشن، نخوتی، بسیار فیروزهی، بسیار رنگ هاییست که باید میتونه که هر مکاتب یک رنگ انتخاب کنه. مثلا بسیار مکاتب های شخصی دیدین چه خوب رنگ هایی را انتخاب کرده. دیگه به نظر من اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه. بیاز ما مردم دیدین که اضافه تر بران جو هم گفت یگانه هستیم. صرف هم خاطر میخوایم اگر رنگ روشن‌تر مکاتب یا معرف شهر انتخاب کنه بسیار بهتر میشه. حتی به خدا دخترکم باور کنین روزا میگه مادر اگه ایوز می رنگ سیاه اگر رنگ روشن دیگه میبود چقدر خوب است. ایران میشویی امو را میشوشتی که بهتر است اگر رنگش تغییر بدن خوش میشه.
اسم انیسا یک معلمه مکتب لیسی ملالای. رنگ سیاه مناسب نیست، به خاطر که حال کشور ما رو به انکشاف رو به ترقی است، باید همی یونیفرم مکاتب هم تغییر بخوره و در ضمن از او خاک زیاد است، این خاک به خاطر میگیره، از این نگاه بر مناسب نیست بر شاگردای ما. در ضمن از او باید یک رنگ شاد و روشن باشه که جوانای ما دیگه خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سالای متمادی است که یونیفرم مکاتب نسوان در مجموع همش سیاه است. به نظر من اگر تغییر بخوره وزارت معارف دایی زمینا کدام اقدام کنه برای همگی یک نظر نیک است، شاید همگی خوش شوزگر.
و عایفه جان،
بله،
این شکایت تنها در شهر کابل خلاصه نمیشه. ایده از شاگردان ولایت گرمسیر افغانستان هم از بابت رنگ سیاه یونیفرم و ضررهای او شکایت دارن که گزارشگرای ولایتی ما نظریات اونا را گرفتن که با هم مشنویم.
خوب است، مشنویم.
نه من څنګه د لیسې زرغونه نه د سینف د هم مال فل حل درس میخوانم. استادایم برما میگه که باید کلی سیاه بپوشیم، مگر اهل خودتان میفهمین که موسم بسیار گرم است، از دې کده باز هم گرم میشه، نمیتونیم که کلی سیاه بپوشیم. باز وقتی که را میپوشیم زیاتر وقت هم بدن که کسی تو همراهی کلی سیاه است اساسیت هم میداشته باشه، زیاتر نمیتونیم که کلی را بپوشیم. از اینه ای ارزو دارم که کلی سیاه ایتور جبر نکنه که باید ما بپوشیم. اگر پوشیده میتونستیم میپوشیم، اگر پوشیده نمیتونستیم باز ایتور قانون سخت نکنه. رنگا خود زیاد است، سفید هم است و دیگه رنگا هم است، بازی نمیتونه که از او رنگای دیگه هم استفاده کنه.
نامم قندیه، متعلم صنف دهم لیسه محمود ترزی از ولایت کندهار هستم. قسمی که همه می دانند ولایت کندهار یکی از ولایت گرمسیر افغانستان است و یونیفرم ما که سیاه است به نظر ما هیچ انتخاب خوب نیست، چرا که این رنگ آفتاب را زیاد به خود جذب می کند و اینجا هم بسیار گرم و آفتابی است. هر رنگ دیگری که باشد باید یک رنگ روشن را وزارت معارف انتخاب کند برای ما، نه رنگ سیاه. نام ما همیرا، متعلم صنف دهم لیسه بی بی هوا از ولایت ننگرهار. به نظر ما این که کدام رنگ را ما خوش داریم یا نه مهم نیست، اما رنگ یونیفرم ما که سیاه است من راضی هستم، چون خوب و اقتصادی هم است، همچنان رنگ ساده و مطابق اسلام هم است و این رنگ را ما به یونیفرم ما خوش دارم.
زمانم تورپیکای حقیار او د بیبی هوا دلیل سیدنه.
نام ما تورپیکای حقیار، متعلم صنف نهم لیسی بیبی هوا از ولایت ننگرهار. اگر یک رنگ دیگه به یونیفرم ما انتخاب میشد بهتر بود، مثلا یک رنگی که مایل به سفیدی می داشت خوب بود، چرا که رنگ سیاه آفتاب زیاد به خود جذب میکنه و به انسان ضرر هم میرسانه و کسایی که اساسیت دارن زود مریض میشن و در بدنشان یک نوع بخار پیدا میشه. خودم هم از خاطر همین لباس سیاه که هر روز میپوشم و مکتب میرم دچار همین
مریضی شدیم. چون لباس مکتب است مجبور می پوشیم، اگر رنگ آن تغییر کنه بسیار خوب میشه.
روانشناسان هم میگن که همواره در بسای روانشناسی رنگ یک موضوع داغ است که همیشه در این مورد تحقیق میکنن. ما هم خواستیم بدانیم که رنگ سیاه از نگاه روانی چقدر سر انسان ها تأثیر گذار است. گپای را در این مورد از شرف الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میشنویم. چطور است؟
میشنویم.
روی رنگ روانشناسا تحقیق کردن که رنگ سیاه روی روحی آدم تأثیرات عجیب و غریب دارن، که در کل میگه زمانی که ما به رنگ سیاه نگاه میکنیم فضا رو با ما کوچک میسازه، یعنی ما را خسته میسازه، یعنی محیط ما را محدود میسازه، قید میسازه، که ما دو به اصطلاح نفس ما قید میشه و ناراحتی احساس میکنیم. یک نوع قاطعیت با ما دست میده در رنگ سیاه که ما باید یعنی عاجل سریع پاسخ بدیم یا جواب بدیم یا عکس العمل نشان بدیم. رنگ سیاه به یک نحو با ما مفهوم رسمیت القا میکنه، یعنی به ما میگه که رسمی باشیم، کلیشه‌ای باشیم، تشریفاتی برخورد بکنیم. من به این باور هستم که انسان باید راحت باشه. در بسیاری موارد رنگ سیاه یک نوع ترس و بیم به ما ایجاد میکنه. ما از کودکی شنیدیم که تاریکی شب بلا، یعنی سیاه، یعنی سیاه که میشنویم تاریکی به ما در ذهن ما خطور میکنه، بلا در ذهن ما خطور میکنه و ترس و وحشت و بابا و امثال و موضوعات که از کودکی به ما گفته شده. رنگ سیاه یک نوع ناراحتی داره، یعنی سیستم عصبی ما طوری آماده شده که در اونجا از سیاه گپ از سیاست یا دیدن از رنگ سیاست ما یک نوع ناامیدی و ناراحتی را ترشح میتیم در خدهات ما. اونجا رنگ سیاه را در فرهنگ ما زیاد به بدبختی پیوند میتن، یعنی میگه فلانی آدم سیاه‌بخت است، از فلانی آدم دلم سیاست، از فلانی چیز دلم سیاست، یعنی من ازش نفرت دارم، یعنی به جای نفرت به کار میره در بسیاری جای. و در کل اگه ما بررسی بکنیم در آخرین تحلیل گفته میتونیم که رنگ سیاه رنگی است که روان ما را، هوش ما را، استعداد ما را، با خصوص زندگی جوانی ما را زیر تاثیر و نقش خود قرار میده و ما را ممکن است در بسیاری موارد مانع قرار بگیره.
دکتران به این نظر هستن و میگن که رنگ سیاه 70% حرارت آفتاب به خود جذب میکنه.
بله.
پس ایفا جان،
بله،
با باور کامل گفته میتونیم که پوشیدن چنین لباس در تابستان، او هم در گرمای حداقل 40 درجه برای یک کودک یا نوجوان طاقت فرسا خود بود.
بله. خب فرزان جان، خیجا داره که در این قسمت از گل‌آقا احمدی وردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف سخنان را بشنویم که در این مورد چی گفتنی دارن و ای که آیا وزارت معارف کدام پلان هم در نظر داره که یونیفرم شاگرد داره تغییر بده یا خیر؟
وزارت معارف در لایحه خود تو لباس خاص را برای مکاتب خود هم از زنا و مردان نداره، لکن این لباس از قبل معرفی شده و متعلمین اوناس اونا را استفاده میکنه، مثل که شما گفتین که چادر سفید و حجاب سیاه است. یک چیز است که الحمدلله وطن ما اکثریت مناطقشان هوای معتدل داره، فکر نمیکنیم که مشکل جدی باشه، لکن وزارت معارف در تلاش است و در این مورد علاقه شاگردا و همچنان پیشنهادات والدین و پیشنهادات هموطنان ما در نظر گرفته میشه. ما در این تلاش هستیم تا طبق عنانات جامعه ما و طبق، یعنی ما میخواهیم که یک لباس را معرفی بکنیم که شاگردای ما در او احساس آرامش بکنه، برایشان مشکل نباشه و با آسانی او را یافت شوه و کدام مشکلی در مورد نباشه. سال آینده ایره ما هم طبق لایحه وزارت معارف ایره با منصه عمل قرار میدیم.
خوبه ایفا جان.
بله.
پس از گفتای مشاور وزارت معارف اتو نتیجه میگیریم که اونا در آینده در نظر دارن تا یونیفرم سیاه دخترها را تغییر بدن. خوب است که نظر روانشناس هم در این مورد بشنویم که اونا کدام رنگ به یونیفرم شاگردان بهتر خواهد تانستن.
بله.
باز هم میریم و از شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مشنویم.
مشنویم.
ما تا این حد پیشنهاد کرده میتونیم که در رنگ ها تنوع ایجاد شه. یک موضوع، موضوع دیگه که رنگ روی حالات، روی سن و روی جنس هم تاثیر داره. ما در رنگ ها میتونیم حتی تفاوت های جنسی و سنی و روانی را در اینجا به اصطلاح مد نظر بگیریم. مثلا یک جوان است یک نوع رنگ خوش داره، ولی کودک است رنگ دیگیره. یک فرد است مسن‌تر است بیشتر رنگ های سنگین و به اصطلاح اگر بگوییم که فولادی و خاکی و خاکستری را انتخاب میکنن. به این اساس است که ما گفته میتونیم که ما باید در رنگ ها به خصوص در دوره های مختلف مکتب، یعنی در دوره ابتدایی، در دوره متوسطه و لیسه رنگ های مختلف داشته باشیم و این موضوع و فیصله روی موضوع به یک تحقیق و پژوهش کلانی در وجه باید وقت در نظر گرفته شود و دیدگاه ها و نظریات رشته ها و علوم مختلف گرفته شود، به شمول روانشناسی بعد فیصله شود کدام رنگ انتخاب شود.
خب فرزان جان، ما هم با امیدی هستیم که روز بخیر رنگ سیاه و تاریک یونیفرم جای خود به یک رنگ روشن و آرامش بخش تبدیل کنه. موسیقی
حیف جان رسیدیم به پایان برنامه امروزی هوای تازه.
بله. خیلی قبل از خداحافظی بهتر است که یک بار آدرس های پستی برنامه را یادآور شوم.
جوانان گرامی ها میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان بر ما روان کنن.
همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com
و تا نشر برنامه بعدی
خداوند یکتا یار و مددگار.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات به همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رساند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.